کند ولی اتفاق افتاده و خوشبین هستیم که بتونیم انشالله هم ساختمون های تخریب شده رو زودتر ساختش رو انجام بدیم، اونهایی که کمتر آسیب دیده رو خب به تبع زودتر میتونیم بازسازیش رو انجام بدیم. و خب خسارت اصلی ما واقعیت خسارت تجهیزاتمون هست و سرجمع برآوردی که در مورد خسارات به مجموعه اسپاس واقع شده چیزی حدود 4000 میلیارد تومان خسارتی است که به این مجموعه واقع شده. غیر از تأمین نقدینگی این خسارت در حقیقت بحث تأمین این تجهیزات هم این روزها برای ما یه چالش هست که امیدوار هستم که بتونیم که از عهده این آزمون پیش رو هم بر بیاییم و بتونیم که هم تکمیل ساختمون هامون رو و هم تأمین تجهیزات رو انجام بدیم.
آیا طور ظرفیت تولید واکسنمون توی این حملات آسیب دید؟
عرض کردم خوشبختانه خیر، از این نظر که خب سایت تولیدی ما در مجموعه دیگه هست و خب همچنان ما در اوج جنگ هم تولید واکسن و سایر محصولات تولیدیمون رو ادامه دادیم.
آیا که وقتی نگاه میکنیم به عمل کرده مجموعه انستو پاستور، خب ما هرچه جلوتر آمدیم این مجموعه بیشتر به سمت خودکفایی رفته، با توجه به اون توان ملی کشور سعی کرده که تولید واکسن داشته باشه، خدماتش رو ارائه بده. این مسیر چطور طی شد تا به امروز؟ این قطعا یک ریل گذاری داشته در این سالها که توسط مدیران مختلف صورت گرفته، شما به عنوان یکی از این مدیران این مسیر رو ادامه دادید. این اتفاق چطور رقم خورده؟ این بحث این که ما توانستیم از نقطه مثلا بگوییم سی برسیم به نقطه ای، نقطه ای که حالا امروز درش وایسادیم و میتونیم این حجم رو تولید کنیم، یکی این مسئله و چقدر این موضوع برای ما تونسته ما ظرفیتی داشته باشیم که حتی بتوانیم صادرات کنیم، بازارهای بیرونی داشته باشیم در این زمینه.
بالاخره این که پایه یه مؤسسه چجوری بنا گذاشته شده و این که چقدر تونسته خودش رو با شرایط روز در حقیقت وفق بده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشه، شاید بر تأثیر گذاریش و بر ماندگاریش تأثیر داشته باشه. خب مسلم اینه که انسپاسور بر ستونهایی واقع شده که ستونهایی خیلی محکم و استوار بوده از روز اول. شاید خب یکی از ستونهایی که عرض کردم خدمتون اینه که یه مؤسسه موقوف است. بنابراین از همون ابتدا میدونسته که قرار هست که یه مؤسسه‌ای باشد که خیرش به عامه برسه و قرار نیست که یه بنگاه اقتصادی باشه.
درست.
و خب سعی کردیم که و پیشینیان ما هم سعی کردن که این رسالت رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن و خب خیلی از خدماتی که عرض کردم خدمتون با کمترین سطح در حقیقت هزینه ها داره توی مجموعه انسپاسور انجام میشه. یکی دیگه از ستونهایی که این مجموعه بهش واقع شده و استوار هست، ستون اینه که یه مجموعه ایست که جزی از یه شبکه بین‌المللی هست.
بله بله.
بنابراین خب به تبع بودن در این شبکه و به تبع تعاملاتی که داره، به روز رسانی دانشش خب شاید خیلی مواقع سریع‌تر از سایر مؤسساتی که داخل کشور هستن هم اتفاق افتاده و همین تعاملات تونسته کمک کننده باشه و یه جاهایی نقش ممیز کننده بیرونی رو سایر اعضای شبکه برای مجموعه اسپاسور داشتن. و خب در کنارش موضوع قدمت هم یه موضوع مهمه، یعنی اینکه شما در مؤسسه هستی که بالاخره اولین مؤسسه نوین پزشکی کشور محسوب میشه، همین قرار گرفتن در این مجموعه برای شما مسئولیتتون رو سنگین‌تر میکنه و برات مهمتر هست که راه پیشینیانه و راه پر افتخار پیشینیان رو ادامه بدی. خب در کنار همه مواردی که عرض کردم خدمتتون، اینی که خب از همون اول مأموریت انستیتو پاستور مشخص بوده، در شرایط روز دنیا هم تونسته خودش رو وفق بده و تاثیرگذاری خودش رو حفظ بکنه. به طور خاص ملموس بخوام عرض کنم و در صحبت‌های قبلی من بود، اینی که ما در از 3 دهه پیش رفتیم به سمت توسعه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی در کشور و در دوران کرونا رفتیم به سمت اینکه پاسخگویی داشته باشیم به بزرگترین تهدید بهداشتی چند دهه اخیر، هم با تولید
کرونا چون برای خیلی از مردم اتفاقا یه مقطع خیلی مهمیه، یعنی الان که سالها هم گذشته چند سالی، ولی مردم همچنان به دوران کرونا به عنوان یک در واقع دوران خاص نگاه می‌کنن. تو اون فضا اول اینکه شما چه اقداماتی انجام دادید، بعدش نگرشتون به حوزه سلامت کشور و شرایط پیش رو تغییر کرد، کرونا باعث این اتفاق شد؟
آیدتون ما مأموریتمون اینه که امنیت سلامت مردم رو حفظ کنیم.
درست.
به یه شکلی کاری که ما در حقیقت انجام میدیم شاید نقش، حالا مثال عامیانه‌ش رو بخوام عرض کنم، نقشی است که آب داره برای ماهی.
بله.
در حقیقت وقتی که این آب نباشه، ماهی هم دیگه وجود و موضوعیت خیلی نداره، و همین که تا وقتی که آب هست خیلی شاید اصلا درکی نداشته باشه که اصلا داره چه کاری انجام میده. خب مجموعه هایی که حالا ما در حوزه امنیت زیستی و متقابلا مجموعه هایی که دارن در سایر حوزه امنیتی هم نقش ایفا میکنن، سالیان سال هستن برای اینکه در یک بزنگاه تاریخی بتونن نقش خودشون رو ایفا کنن. خب مجموعه انسپاستور هم جدا از فعالیت های معمولی که انجام داد این بود که در دوران کرونا خیلی از سرمایه گذاری هایی که تونسته بود اتفاق بیفته اینجا تونست کمک به کشور بکنه. مجموعه انسپاستور یه قسمتش تولید واکسن بود.
بله.
که خب واکسن تولید انسپاستور، واکسن پاستوکوک 16 میلیون دوز تولید شد و خب خیلی از ایرانی ها این واکسن رو دریافت کردن در شرایطی که خب ما با چالش جدی تأمین واکسن کرونا مواجه بودیم. و عرض کردم در کنار اون ظرفیت تشخیص کرونا، ذیل انسیتو پاستور در سراسر کشور شکل گرفت. برای این باید شاید تحلیل بهتری میتونستیم داشته باشیم اگر انسیتو پاستوری نبود و کرونایی میامد به کشور و اون موقع میدیدیم که چه اتفاق میفته. و این اهمیت این که انسیتو پاستور الان هم سریعتر برگرده به چرخه خدمت و بتونه خدمات زیرساختی و مهم خودش رو انجام بده اینجا هم هست. بالاخره اولا باید بپذیریم که کرونا و پاندمی های مشابه اون تمام نشده و باز هم جامعه جهانی ممکن هست که درگیر همچین تهدیدهایی بشه، و در این حال بپذیریم که کشور هنوز درگیر یه جنگیه که ممکنه یه جایی تهدیدات زیستی هم وجود داشته باشه. و خب مطمئنن این که انسیتو پاستور سالیان سال بوده که اینجاها بتونه کمک بکنه.
خیلی ممنونم از آقای دکتر مصطفی که همچنان همراه ما هستن در برنامه ایران ما. به نکات خوبی اشاره کردن، از فعالیت‌هایی که در این سال‌ها مجموعه انسیتو پاستور داشته، خدماتی که ارائه کرده، مسیری که آمده، تربیت نسلی که داره برای آینده انجام میده، همه اینها نشان میدهد که وجود چنین مؤسساتی در کشور ما چقدر ارزشمنده. نماد اون ما میتوانیم هستش که در ادامه حتماً دربارش صحبت می‌کنیم. یک کلیدواژه خوبی هم اشاره کردن آقای دکتر، بحث امنیت زیستی. یعنی مثلا این سوال مطرح میشه که اگر انسیتو پاستوری وجود نداشت، این همه سرمایه گذاری صورت نمیگرفت، این همه کار روش انجام نمیشد، واقعا مثلا در حوزه بهداشت درمان ما الان شرایطمون چجوری بود؟ اون طرف ماجرا رو وقتی میبینه آدم و دربارش صحبت میکنه، به نظرم خیلی میتونه ارزش وجود چنین مؤسسه‌ای رو در کشور بداند. این همه سال زحمتی که انجام شده و جا داره که یک خسته نباشید بگیم به تمام فعالان این مؤسسه، چه کسانی که در این سالها در واقع فعالیت داشتن الان در قید حیات نیستن، چه کسانی که همچنان خدماتشون در واقع ادامه دارن. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم گفتگو رو در برنامه ایران ما با موضوع بررسی عملکرد مؤسسه انسیتو پاستور ایران با توجه به که 30 مرداد ما هم سال روز در واقع تأسیسش هست ادامه خواهیم. بله، شما همچنان همراهید با برنامه ایران ما. ما به مناسبت این که 30 مرداد ما سال روز تأسیس انسیتو پاستور در سال 1299 هجری شمسی بوده، داریم به بررسی عملکرد مؤسسه و خدماتش میپردازیم. چقدر شناخت دارید روی این مؤسسه؟ برای ما پیامک بدید. سوال پیامک ما این هستش، ما می‌بینیم شما چقدر شناخت دارید در مورد عملکرد و خدماتی که این مؤسسه در طول این سال‌ها به ایرانیان ارائه کرده. همچنان همراهید با ما، مهمان عزیزی هم داریم، آقای دکتر احسان مصطفی، رئیس مجموعه انسیتو پاستور ایران. در برنامه یک فاصله بگیریم، بازم گفتگو رو باشون ادامه میدیم. ۳۹۰۰ هم شماره پیامک برنامه ماست، برای ما بفرمایید که چقدر شناخت دارید نسبت به مؤسسه انیستو پاستور و خدماتی که در این سالا به ایرانیان ادامه داده. آقای دکتر مصطفی، به امنیت زیستی اشاره کردی، شاید واقعا باید آن سوی ماجرا مورد پرسش قرار داد. اگر مؤسسه مثل انیستو پاستور نبود، چقدر واقعا این امنیت زیستی و این حوزه سلامت ایرانیان مورد خطر قرار می گرفت و دچار مخاطراتی می شد؟
خب بالاخره عرض کردم خدمتتون که شما شاید برای معلوممون ملموستر باشه بیمارستان، چون بله. خب خیلی ها رجوع میکنن به بیمارستان وقتی مریض میشن و خب تقریبا همه افراد گذرشون به مراکز درمانی افتاده، ولی ما نقشمون این هست که مردم کمتر مراجعه کنن به بیمارستان دهی. نقشمون این هست که مردم کمتر مراجعه کنن به پزشک، و این یعنی این که خیلی از اون بیماریایی که عرض کردم خدمتتون، امروز دیگه در مورد آبله نمیشنویم، امروز دیگه در مورد وبا خیلی کم میشنویم، در مورد مالاریا خیلی کم میشنویم، اینها متأثر از اون برنامه‌های واکسیناسیون گسترده است که واکسن‌های انیستیتو پاستور رو هم بالاخره مردم عزیزمون دریافت کردن و خب کنترل مناسبی هم اتفاق افتاده و دیگه ردی ازش نیست. اگر بالاخره کرونای اتفاق افتاد و واکسنی تزریق شد، انیستیتو پاستوری بود که قسمتی از نیاز کشور رو تأمین میکنه.
بله دقیقاً.
پس در کنار واکسن هایی که تأثیرش این هست که مردم کمتر بیمار بشن،
بله.
در کنار این که
بعد تولد
اگر بله و اگر جایی هم بیمار شدن جایی باشد که اگر چالش تشخیصی وجود داشته باشه به اونجا نمونه ارجاع بشه و در سراسر کشور دغدغه‌ای در مورد این موضوع نباشد، همه اینا یعنی این که ما یک ساختاری رو در طول 107 سال در این کشور شکل دادیم که نتیجهش این باشه که مردم کمتر دغدغه تهدیدات و بحران‌های بهداشتی داشته باشن. ولی اجازه بفرمایید همینجا یه اشاره هم داشته باشیم که تاثیرگذاری انیستیتو پاستور فقط در سطح کشور و در دایره مرزهای این کشور نبوده. ما در طول دهه‌های گذشته واکسن‌های متعدد تولید انیستیتو پاستور رو صادراتش رو به اقصی نقاط دنیا هم انجام دادیم. ما بعضی از واکسن‌هامون رو حتی به اروپا هم صادر کردیم.
بله.
22 کشور دنیا واکسن BCG تولید انیستیتو پاستور رو دریافت کردن. در حال حاضر دو مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در مجموعه انیستیتو پاستور واقع شده و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما با دبیرخانه فناوری کشورهای اسلامی داریم، برنامه آموزش کشورهای اسلامی رو در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی در سالیان گذشته دنبال کردیم و هنوز هم داریم دنبال می‌کنیم.
پس هم ما صادرات تولید داریم، هم صادرات فنی،
هم دانشی و هم بله. تولیدی، بله هر دو. درسته. و خب اینها یعنی که بالاخره با یه مؤسسه‌ای مواجه هستیم که هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی امنیت سلامت مردم رو تونسته ارتقا بده.
و در کنار این مسئله آیتور شوخی که نداریم، واقعا در این سال باعث شده که ایران به عنوان بگوییم یک برند ایرانی بسیار معتبر هست، یعنی اصلا خیلی ارزشمنده که ایران رو با چنین مجموعه‌ای بشناسن. در دنیا امروزه نماد وجود چنین نمادهایی برای کشور میتواند اون کشور رو در واقع چهره‌ای که از اون کشور میسازه در افکار عمومی دنیا بسیار مهم و مؤثر باشه. این مسئله نگاه شما چه هستش؟
به نکته خوبی اشاره فرمودید. من حدود یک ماه قبل از شروع جنگ یک نشست واکسن سازهای کشورهای اسلامی بود در پاکستان. ما اونجا شرکت کرده بودیم و انشاءالله پیگیر هستیم که در ماهای پیش رو این نشست در ایران هم برگزار بشه. اونجا در افتتاحیه نشست دبیر نشست اشاره کرد، گفت که ما امروز خوشحال هستیم که میزبان یکی از مؤسساتی هستیم که 100 و اندی سال پیش اومده تولید واکسن رو تو منطقه ما شروع کرده.
چقدر ارزشمند.
و این یه نگاه یه فرد خارجی هست در باره مجموعه انیستیتو پاستور در جایی که خب بالاخره واکسن سازهای دیگه از کشورهای دیگه مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل سنگال، مثل حالا از این جنس بعضی از کشورهای حتی عربی هم تو اون مجموعه شرکت داشتن، بالاخره ما رو به عنوان پیشرو در حوزه واکسن سازی در منطقه مطرح کردن و خب بالاخره این مایه افتخاری است که مجموعه ایسپاستور نه تنها این خدمات رو ارائه داده، بلکه این تأثیرگذاری رو در سطحی بوده که بقیه هم امروز با نام نیک و با یاد نیک ازش یاد
آیتور. من حتما میخوام برم به سراغ این که چطور میتوان امروز به این مؤسسه بیشتر کمک کرد به شکلهای مختلف، ولی قبلش میخوام یه سوال از شما بپرسم. شما بحث دامی رو هم مطرح کردید فعالیتاتون، با توجه به اینکه بیماری مشترک انسان و دام خود تو این سالا افزایش پیدا کرده، ما شاهد شکل‌گیری برخی از بیماری‌ها از طریق دام به انسان بودیم و این نکات، فکر میکنم این یک فاز جدیدتریه، درسته؟ یک شکل جدیدتری از فعالیت در انیستو پاستور هستش، درسته؟
به یه شکل دیگه این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که ما اصلا بحث سلامت رو دیگه میگیم بحث وان هلث رو مطرح میکنیم، یعنی نظام سلامت واحد دیگه، خیلی تفکیک نمیکنیم انسان یا دام، میگیم انقدر این دوتا به هم در هم تنیده شدن و به هم نزدیک شدن که انسان، دام و محیط رو باید سه جانبه در کنار هم دیگه دید و در نتیجه خب یه مؤسسه پیش رو و خب ما همین نگاه رو در طول سالهای اخیر به صورت جدی دنبال کردیم که باید همه این وجوه رو بتونه پوشش بده. مجموعه ایسپاستور هم خب خیلی از آزمایشگاه‌هاش آزمایشگاه‌های مرجع در کنار تشخیص انسانی، تشخیص دامی هم هستن. نمونه‌ها از مجموعه‌های دامپزشکی کشور هم ارسال میشه به مجموعه ایسپاستور، در کنار اینکه بعضی از تولیداتمون و بعضی از واکسن‌هامون واکسن‌هایی است که کاربری صرفاً در حیوانات داره.
آره، بحث واکسن هاری رو مطرح کردید در ابتدا، قطعاً تو بحث حوزه دام فکر کنم واکسن‌های جدیدی هم در دستور کار با توجه به تنوع بیماری‌هایی که داره صورت می‌گیره، شکل می‌گیره میان انسان و دام، و به نظرم این موضوع هم خیلی می‌تواند برای کشور در واقع یک اتفاق خوب باشه که ما تو این حوزه هم میتوانیم در مؤسسه انیستو پاستور چه این فعالیت های متنوعی داشته باشیم، هم در حوزه انسان هم در حوزه سلامت دام. آیا دکتر به هر صورت مؤسسه انیستو پاستور امروز هم چالش آسیب دیدن در طول جنگ رو داره، هم یک مسیری داره برای توسعه، نیاز به یک سری کمک ها داره، چطور هم مردم هم دستگاه‌های مختلف میتوانند به این مؤسسه کمک کنند از نگاه شما؟
خب بالاخره مجموعه ایسپاستور اولا این مجموعه دولتی محسوب میشه،
درست.
و خب ذیل وزارت بهداشت هست از نظر اداری و خب نتیجتا اینه که انتظار هست که حمایت های لازم رو تا حد امکان از دولت ما داشته باشیم برای بازسازی. بالاخره همه ما در جریان محدودیت های فعلی دولت هستیم و مسلم این هست که اگر شرایط بهتری بشه از نظر کمک ها، انتظار داریم که سطح کمک های دولت به طور معناداری افزایش پیدا بکنه. اما شرایط کنونی رو باید ببینیم که بالاخره مجموعه ایسپاستور آسیب دیده و آسیب هایی که عرض کردم خدمتون در حدود 4000 میلیارد تومان برآورد شده. قسمت اعظم خسارت هم خسارت تجهیزات هست و تجهیزات هم قسمت اعظمش از خارج از کشور در حقیقت باید تأمین بشه. بنابراین در چنین شرایطی انتظار هست یک مؤسسه‌ای که 107 سال خدمت کرد به مردم،
با نهاد وقف هم شروع شده،
با وقف ایجاد شد، یه مؤسسه خیریه بوده تا به امروز هر کاری که کرده کارهای عامل منفعه انجام داده و شاید تبلور پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی به یه شکلی در حوزه سلامت بوده، الان هم مردم عزیزمون تا حد امکان بیان کمک بکنن به این روند بازسازی. حالا وقتی داریم صحبت میکنیم یه قسمتش عزیزان داخل کشور هستن، یه قسمتش عزیزانی که خارج از کشور هستن و یه قسمتش هم واقعیت اینه که انتظار ما، حالا انشالله که اون بحث پیگیری غرامت‌ها به نتیجه برسه و بتونیم یه قسمت از در مجامع بین‌المللی غرامت‌هایی رو بگیریم، ولی یه قسمتش هم سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل شبکه بین‌المللی پاستور، اونها و خیرین غیر ایرانی غیر از ایرانیان خارج از کشور همه بیان کمک بکنن. بالاخره این روزها نیاز داریم به کمک این عزیزان، هر چقدر که بتونیم که شتاب بدیم بحث بازسازی رو، این دغدغه ما برای این که زودتر بتونیم خدمات اصلی خودمون رو پاسخگو باشیم، بتونیم پاستور رو انشالله زودتر به عنوان یک نماد مهم از بازسازی کشور مطرح بکنیم، میتونه زودتر تجلی پیدا کنه.
اتفاقا اینطور وقتی نگاه میکنیم به شروع این مؤسسه بر اساس نهاد وقف، میبینیم که واقعا خیلی ظرفیت داره این مؤسسه برای اصلا جذب کمک های مردمی، بحث کار خیر. کسی که واقعا میخواد کار خیر کنه، چه جایی بهتر از انسوپاسو ایران؟ مؤسسه‌ای که داره هر کودک ایرانی رو در بدو تولد در مقابل بسیاری از موضوعاتی که میتواند باعث از بین رفتن او از همان روزهای آغاز زندگیش بشه رو داره بیمه میکنه. این به نظرم خیلی مهمه فرنگسازی کنیم. آقای دکتر، شاید خیلی کار خیلی رو مثلا در یک موضوعات دیگه میبینم، ولی اینجا هم
آقای دکتر من اجازه بفرمایید یادی باز مجدد بکنم از واقف مجموعه پاستور و متن موقوفه ای که بالاخره سلوقی ما پاستوری ها هست. در حقیقت مرحوم عبدالحسین میرزا فرمان فرما خب ساختمان پاستور رو در سال 1303 وقف کرده.
درست.
ایشون در متن موقوفش اشاره میکنه که میگه اکنون که بلاد ایران خاص در تهران درگیر بیماری های واگیر متعدد
بله
می باشد و تأمین ما یحتاج آن ما را وابسته به خارج از کشور کرده و مردم در مضیقه تأمین این ما یحتاج هستند،
هم بحث غرور ملیه، هم بحث مردم، همه چی هست.
داره 100 سال پیش داره این صحبت ها مطرح میشه. پس بنابراین اون موقع برای اون مهم بوده که ما خیلی وابسته نباشیم به خارج و اون موقع محدودیت وجود داشته، مجبور بودیم واردات انجام بدیم و داره در مورد
مشکل بیماری هم وجود داشت.
بعد اشاره میکنه میگه من برای رضای خدا و برای فراهم کردن اسباب آسایش مردم، همون چیزی که ما امروز در مورد امنیت زیستی صحبت کردیم، همین آسایشی است که بالاخره ایجاد شد که آسایش داشته باشن مردم، برای اسباب آرامش آسایش مردم اینجا را وقف کردم که در آن املاح تزریقی تولید شود و در کنترل بیماری ها بتونه در کشور نقشی بازی کنه.
هدف گذاری هم کرده تولید واکسن رو.
بله قطعا، خب هم مأموریت ما بوده و هم نیات واقف در حقیقت بوده. بنابراین این مقوله که ما از همون اول و هم بانیان تأسیس انیسیت پاستور هم متولیان و اونهایی که قدم خیر برداشتن، هدفشون خیر رسانی به مردم بوده، امیدوار هستم که ما هم انشاءالله بتونیم این روندی که امروزه به یه شکلی کند شده رو سریعتر شتاب بدیم، بازسازی رو به قوت دنبال بکنیم و نتیجه این باشه که در سده دوم فعالیت انیسیت پاستور این مؤسسه نظیر سده اول همچنان با قوت و با اقتدار بتونه فعالیت خودش رو ادامه
بده. ممنون از توضیحتون. یکی از شنوندگان با پیشنهاد 0937868 گفته که خوبه در برخی از این سکوهایی که مورد در واقع شناخت مردم هست پویش را بندازید که مردم کمک کنن. به نظر منم اینم پیشنهاد جالبیه که در موردش اقدام کنید، برنامه‌ریزی کنید. به نظر من
خب حالا اول که اشاره بکنم که حالا اگر عزیزانی مایل باشن به کمک به مجموعه پاستور، خب میتونن مراجعه کنن به وبسایت انیسیت پاستور و اونجا اطلاعات در حقیقت شماره حساب‌های چه ریالی و چه ارزی انیسیت پاستور هست. دنبال راه اندازی کمپین‌های مختلف هم چه در داخل و چه در خارج از کشور هستیم. واقعیت اینه که خب کمی تأمل وجود داشته که اگر بتونیم از سایر منابع جلب منابع داشته باشیم دیگه ورود به این حوزه نکنیم، ولی اون رو به عنوان یه پتانسیل جدی مد نظر خواهیم داشت.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی و جنبندی بحثمون، چشماندازی که الان پیش روی انیسیت پاستور وجود داره، فعالیت‌های جدیدتون و حوزه‌های جدیدی که می‌خواید از لحاظ در واقع فنی علمی روش سرمایه گذاری کنید شامل چه موضوعاتیه؟
خب ما عرض کردم خدمتتون دو حوزه اصلی فعالیتمون هست، یکی تولید بود و یکی هم حوزه تشخیص. و خب به تبع برنامه‌های توسعه‌ایمون هم بیشتر در همین دو حوزه شکل میگیره. خب در حوزه تولید ما دو واکسن رو به صورت جدی داریم دنبال میکنیم، یکی واکسن پنوموکوک هست و یکی هم واکسن هاری انسانی رو تولید کردنش. و خب هر دو اینها در حال حاضر وارداتش اتفاق میفته و قطعاً تأمین اونها در داخل کشور در توسط مجموعه انسپاستور هم پیشگیری میکنه از ارزبری قابل تجربی که در حال حاضر وجود داره و هم خب تأمین واکسن مطمئن رو برای مردم عزیزمون خواهد داشت. در کنار اون سعی کردیم که بحث تحقیق و توسعه‌ای رو روز به روز ارتقا بدیم و ارتباطمون رو با مجموعه‌های صنعتی و مجموعه‌هایی که در حوزه دارویی فعال هستن بیشتر بکنیم و این تعامل نتیجه‌اش این بشه که بتونیم با ارتباطات دو سوی هر دو طرف و نهایتاً مردم عزیزمون منتفع بشن. در حوزه تشخیص سعی کردیم که کمک بکنیم که یک چارچوبی رو به نام نظام مراقبت ژنومیک رو در کشور ارتقا بدیم. نظام مراقبت ژنومیک یعنی این که بالاخره هر بیماری که ایجاد میشه توسط یک پاتوژن هست، توسط یک جرم عفونی هست و این که بتونیم سریع‌تر ژنوم اون رو شناسایی بکنیم، نتیجه این میشه که هم سریع‌تر تشخیصش میتیم، هم میتونه این تشخیص به ما کمک بکنه در حوزه یک واکسن و یک درمان مناسب. در حقیقت خب ارتقای نظام مراقبت ژنومیک یک هدف گذاری دیگه است که این روزها به صورت جدی در مجموعه انسپاسور دنبال میشه. خب قطعا بپذیریم که برنامه‌های توسعه‌ای در شرایط کنونی اولویت دوم مجموعه انسپاسور واقع میشه. اول باید بازسازی رو انجام بدیم و بعدن برنامه‌های توسعه‌ای، و این یعنی پذیرش این که خب به تبع یه سری برنامه‌های توسعه‌ای ما مخصوصا در حوزه واکسن اون هم متاثر شده از این آسیب‌هایی که اتفاق افتاد.
خیلی نکات خوبی رو مورد اشاره قرار دادید. امیدوارم که در همه این موضوعات همونطور که آقای دکتر مصطفی گفتن شاید یک برنامه‌ریزی بسیار خوب باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از شما و خدا نگهدارید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر احسان مصطفی رئیس مجموعه انسپاستور ایران که در این برنامه همراه ما بودند. ما به مناسبت 30 مرداد که سالروز تأسیس انسپاستور ایران هستش به بررسی عملکرد و خدمات این مجموعه ارزشمند پرداختیم. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه ایران ما، که در این برنامه با ما همراه بودید و حالا پیامک‌های بسیاری هم داره در واقع داره میاد برای ما. برخی از مردم دارن تشکر میکنن به خاطر خدمات این مجموعه به کشور، به ویژه در دوران کرونا و دیگر ایام. سپاسگزاریم و خسته نباشید هم میگیم به تمام فعالان این مجموعه انسپاستور ایران، و تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو ایران که در یکی دیگر از برنامه با ما همراه بودید. همه شما رو تا ایران مایی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
باشه آقا ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور، با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل